برف می بارد. گل سرخ. نویسنده اصغر فکور، بخش چهارم. صدای فرانک میلرزد و حرف میزند. من که نشنیدم، ولی بین مردم شایعه شده رادیو عراق اعلام کرده تهران و چند شهر دیگر رو میخواد بمبارون شیمیایی کنه. مردم خیلی ترسیدن. ما هم میترسیم. لادن، دعا کنین حرفا فقط یه شایعه باشه. گوشی تلفن را محکم گرفتم. انگار به دنبال تکیه‌گاهی می‌گردم. احساس می‌کنم زیر پایم چاهی عمیق است. از افتادن نمی‌ترسم. از عمق ناشناخته و سیاهش هراس دارم. می‌پرسم: کوشا چی کار می‌کنه؟ حالش خوبه؟ بهونه نمی‌گیره؟ به جای جواب دادن به سوالم گوشی را جلوی دهان کوشا می‌گیرد. حرف‌های کودکانش قنج به دلم می‌اندازد.
مامان، بیا. مامان، بیا.
بعد کودکانه قهقهه میزند و تکرار میکنند
بیا بیا.
بغضم را فرو میدهم و فراموش میکنم او 2 سال و نیم بیشتر ندارد. میام پسرم، بذار دست و پای بابا مصطفی که اوف شدن خوب بشه بعدش میام. به بابات میگم یه عالمه اسباب بازی قشنگ برات بخره. حالا یه بوس برام بفرست. نه نه، 2 تا بفرست، یکی برای من، یکی هم برای بابات. صدای بوسیدنش را می شنوم و می دانم از تمام حرفهایم فقط معنی بوسیدن را متوجه می شود. پسر خوشگلم، حالا گوشی رو بده خاله. یادت باشه من و بابا خیلی دوست داریم. دوباره با فرانک حرف می زنیم. از مراحل درمان تو می پرسد. نمی خواهم نگرانش کنم. میدانم او هم مثل همه مردم ایران در تشویش بمباران و موشک باران است. چه کسانی در دقایقی بعد از شنیدن آژیر قرمز قرار است آخرین باری باشد که این صدا را می شنوند. بمب‌های دشمن متجاوز در چه قسمتی از شهر و روی سقف کدام خانه می افتد؟ این روزها همه مردم زنده های مشکوکی هستند که فردایشان معلوم نیست. کوتاه می گویم روزی که رسیدیم فرانسه حالش خوب نبود، ولی الان بهتره. این گزارش ناقصم باعث خوشحالی فرانک می شود، در حالی که می دانم حال تو خوب نیست. عشق که می خواستم به سویت سفارت برگردم، برای لحظه چشمانت را باز کردی. 2 گوی تیره با رگه های خون آلود. با دست پاچگی گفتم مصطفی جانم من اینجا. سرت را به طرفم چرخاندی، همچون قامت شمعی که از گرمای اطرافش کمر خم کرده گردنت خم شد. آهسته گفتم تا فقط خودم بشنوم: چه درد جانکاهی داری مصطفی من. فرانک که گوی اخبار شایعات را یادش رفته میخندد و میگوید: به آقا مصطفی بگو بیا آقای دکتر، مملکت به امثال شما احتیاج داره. با این حرفش دوباره بغض گلویم را میگیرد. نباید فرانک بفهمد بغض کردم. به ضرب و زور سرفه های الکی زهر بغضم را میگیرم. حتما بهش میگم. مصطفیم دلش برای ایران خیلی تنگ شده. هر روز به من میگه لادن اگه از اینجا میخوای خرید کنی زودتر انجام بده. حالم بهتر بشه طاقت 1 دقیقه اینجا رو هم ندارم. امید با آینده چقدر خوب است. وقتی با فرانک در مورد تو حرف میزنم خودم هم باورم میشود که این حرفها را از زبان تو شنیدم. احساس میکنم کلماتم انقدر قدرت و انرژی مثبت دارند که میتوانند در عرض 1 شبانه روز همه چیز را عوض کنند. صدای کوشا را میشنوم. فرانک میگوید: داره گوشی از دستم میکشه، میخواد دوباره با تو حرف بزنه. خب چیکار کنه عزیز خاله، دلش براتون تنگ شده. خب باشین بیاین دیگه. آهی را که تا جناق سینه‌ام بالا آمده فرو می‌خورم و می‌گویم چشم. کوشا همان جمله‌ای را که فرانک یادش داده تکرار می‌کنه:
بیا مامان بیا.
با اینکه می‌دانم متوجه حرفایم نمی‌شود به او قول می‌دهم زود برمی‌گردیم. دوباره بوسه میفرستد و فرانک گوشی را میگیرد. چند دقیقه دیگر هم حرف میزنیم و بعد خداحافظی میکنیم. به ساعت نگاه میکنم. وقت خوابیدن است. اما میدانم باید مغزم آنقدر از فکر کردن اشباع بشود تا خوابم ببرد. در این 5 شب حتی یک شب با اراده خودم خوابم نبرده. هر روز غروب تنها از بیمارستان به سویت سفارت میایم، در حالی که یک لحظه هم از کنارم دور نیستی. گاهی مثل دیوانه ها فاصله ایستگاه مترو تا سفارت را سلانه سلانه میروم تا با تو حرف بزنم. مصطفی، دوست داری بیاییم فرانسه زندگی کنیم؟ یقای پالتویت را تا پشت گردن بالا میدهی و با پوزخند میگویی لادم به خدا دروغ نمیگم. تو خودت میدونی اگه اراده کنیم میتونیم هر کشوری بریم، ولی من عاشق ایرانم، با همه سختیاش، با همه مشکلاتی که گریبانشو گرفته. من یه درخت بادوم بیجا رو با 100 تا فرانسه عوض نمیکنم. حرفایی که با هم میزنیم هرگز تمام نمیشود. گاهی در حالی که عابران خیابان با عجله راه میروند تا زودتر به خانه گرمشان برسند، من و تو روی نیمکتی در همان اطراف می نشینیم و به این همه شتاب آدم ها چشم می دوزیم. می بینی لادن؟ همه این آدم ها تونتون می رن تا به یه جایی برسن و بشینن. خیلی از این آدم ها نمی دونن. اونایی که نشستن هم تونتون می رفتن. شاید خیلی تونتر از اونا. حالا اونا به ما نگاه می کنن و ما هم به اونا. سرم را بالا می آورم و به عابران نگاه می کنم. از دهانشان بخار بیرون می آید. همه غرق در شار و لباس‌های زخیم زمستانی هستند. روی نیمکت‌هایی که با فاصله گذاشته شده فقط یک زن نشسته است. زنی که مرد زخم خورده‌اش را در درونش حمل می‌کند. او آنقدر در تو غرق شده که چشمان متعجب عابران را نمی‌بیند. مصطفی، دارم از سرما یخ می‌زنم. پالتوی زیتونی رنگت را بیرون می آوری و روی شانه هایم می اندازی. سرت را که بالا می گیری، چشمم به تاول بزرگ روی گردنت می افتد. با دلهوره می گویم، گردنت. دستت را به روی تاول می کشی و می گویی، این که چیزی نیست لادن جان، مگه جانت نگفت چند روز دیگه خوب می شه؟ دعا کن تاولای توی سینم خوب بشن، اونا دارن آتیشم می زنن. تو ششامو نگاه کن، اون نقطه ها رو می بینی؟ اونا هم تاولن. شب تا صبح بزرگ شدنشون رو میبینم. بزرگ که میشن میترکن. این رگای خونی رو که تو چشمام میبینی ها تاولای ترکیده است. ولی تو قصه نخور. ولی من میدونم. یکی از همین روزا خوب میشم. راحت میشم. چشمانم را باز میکنم. مثل اول هر صبح به دنبال عقربه های ساعت میگردم. وقتی مطمئن میشوم به اندازه کافی برای رسیدن به بیمارستان وقت دارم، خیالم راحت میشود. دیشب بالش را آوردم و روی کف اتاق خوابیدم. وقتی از ارتفاع تخت و مبل پایین تر باشم، احساس متفاوت تری دارم. این را دو شب قبل متوجه شدم. گویی جاذبه زمین خستگی را از تنم می کشید و به مغزم آرامش می داد. نمی دانم. شاید این تصوری ساخته و پرداخته ذهن من بود. اما هرچه هست دامنه خیالاتم را بیشتر می کرد. وقتی به سقف خیره شدم رنگ سفیدش را مثل پرده سینما دیدم. بعد تصوراتم را روی آن به حرکت در آوردم. دیشب هم همین کار را انجام دادم. تو آمدی و گفتی لادن جان بس کن. چرا با این کارات خودتو اذیت می کنی؟ من خندیدم و گفتم بیا بریم کنار یکی از اون درخت‌های پشت محوطه بیمارستان. خسته نشدی از خوابیدن رو تخت؟ پرسیدی کدام درخت؟ من خم شدم و از پنجره کوچک درخت را نشانت دادم. پرسیدی چه درخت عجیبی؟ این نوری که روش افتاده از کجاست؟ انگشتم را به طرف ماه گرفتم و گفتم دیدی گفتم خوشت میاد؟ تو این همه درخت فقط همین یه درخته که میدرخشه. بیا بریم دیگه. میخواستم دستت را بگیرم و کمکت کنم. دستت را کشیدی و با اشاره ابرو کف پاهایت را نشان دادی. نمیتونم لادن. به کف پاهام نگاه کن. از کف پاهایت آتش بیرون میزد. مثل کوره آهنگری که ذرات مذاب را به اطراف میپاشد. دلم برایت کباب شد و بغض کردم. الهی بمیرم برات. تو که گفتی فقط سینت میسوزه. بغضم را که دیدی عقب کردی و گفتی اگه گریه کنی با همین پاها را میافتم و میام. گفتم من که هیچ وقت گریه نمی کنم، فقط بغض می کنم. اگر بغضم نکنم که از قصه می ترکم. پاهایت را روی سینه جمع می‌کنی و نیمرخ زرد و رنگ پریدت را روی آن می‌گذاری. صورتت تکیده و استخوان گونه‌هایت بیرون زده. به سختی دهان باز می‌کنی و می‌گویی: رسیدیم. برو. هولکی از دالان خیالاتم بیرون می‌آیم. قطار در ایستگاه همیشگی توقف کرده و مسیر بعدی را اعلام می‌کند. با عجله پیاده می‌شوم و گام‌های بلند برمی‌دارم. انگار باید رأس ساعت مقرر کنار تختت باشم و داروهای لازم را تجویز کنم. صدایت را میشنوم. لادن جان، حالا چه عجله‌ایه؟ آرومتر. از سرعت گام‌هایم میکاهم و در میان شلوغی ایستگاه به سمت خروجی میروم. نمیدانم من سر به هوا میروم یا دخترکی که شباهت باور نکردنی با رضوان دارد. تنمان که به هم میخورد برمیگردیم و به صورت هم نگاه میکنیم. لبخند میزند و به زبان فرانسوی چیزی میگوید. لابد همان عذرخواهی است که من به زبان انگلیسی بیانش میکنم. یاد رضوان و شلوغی ایستگاه مترو به دورترها پرتابم میکند. زود باش لادن، تا بریم تلفن خونه و نوبتمون بشه کلی وقت میبره. از شب قبل با رضوان قرار رفتم به تلفن خانه را گذاشته بودیم. هفته یک بار با مامان تماس میگرفتم و خبر سلامتیم را میدادم. حتی یک بار جریان خواستگاری را برایش تعریف کردم. با رویه هم آشنا بود و می دانست من و ازدواج دو فرضیه محال هستیم. برای همین پیگیر سفت و سخت ماجرا نشد. آن روزها و پس از آخرین باری که نامه را به من دادی کمتر تو را می دیدم. حتی در جمع دوستانت که معمولا روی پله های ورودی ساختمان دانشگاه می ایستادند نبودی. ذهن آدم ها چقدر عجیب است مصطفی. تا قبل از آن من حتی پله ها را نمی دیدم. چه رسد به آن که بخواهم به بودن یا نبودن تو روی آنها فکر کنم. دروغ است اگر بگویم این موضوع فکرم را مشغول کرده بود، چون من همچنان به درس و تحصیلاتم فکر می‌کردم. اما مگر می‌شود وجود وقایع را نادیده گرفت؟ آن روز با عجله به تلفن خانه رفتیم. مثل همیشه شلوغ بود. حدود 2 ساعت منتظر شدم تا اپراتور صدا بزند. خانم آجوری، ارومیه، کابینه 3. مامان مثل هر بار توصیه های مادرانه اش را ریز به ریز گفت. از حال و احوال پدرم پرسیدم. مادرم در میان بغض و گریه گفت: حالش خوبه. هر روز یه ساعت دست و پاشو ماساژ میدم. لکنت زبانش هم خوب شده و داره کم کم حرف میزنه. ولی دکترش گفته هر 1-2 ماه باید برای معاینه بیاریمش تبریز. میگفت خدا بهش رحم کرده که تلف نشده. گریهش از خوشحالی بود. با حرفای خوب امیدوارترش کردم و 6 دقیقه بعد تلفن به صورت خودکار قطع شد. بیشتر از این نمیگذاشتند حرف بزنیم. قانون این تلفن خانه شلوغ بود. رضوان هم با خانواده‌اش حرف زده بود. وقتی از کابین بیرون آمد چشمانش از خوشحالی می‌درخشید. حالا کجا بری؟ این سوالی بود که هر وقت بیرون می آمدیم رضوان می‌پرسید و خودش هم جواب می‌داد. بزنیم بریم 2 تا بربری تازه ساخت تبریز بخریم. راه افتادیم تا از نانوایی 2 خیابان آن طرف‌تر بربری را بخریم و به دانشگاه برگردیم. با آنجا که رسیدیم انگار وارد دنیای ناشناخته‌ای شده بودیم. کف خیابان پر از لاستیک‌های سوخته بود که از آنها دودی سیاه به آسمان می‌رفت. به رضوان نگاه کردم و در حالی که ترسیده بودم گفتم: چرا اینجوریه؟ چه خبر شده؟ رضوان هم ترسیده بود. بیا بریم لادن، شاید دعوا شده. صدای جمعیتی را که در خیابان پشتی بود رد کردیم و دوان دوان وارد کوچه فرعی شدیم. آنجا بود که متوجه دیوار نوشته ها شدم. ننگ بر این حکومت پهلوی، درود بر خمینی. رضوان دستم را کشید و با فریاد گفت: به چی نگاه میکنی؟ مگه نمیشنوی صدای دعوا میاد؟ به دنبالش کشیده شدم و به خیابان اصلی رسیدیم. حالا دیگر به خوبی میتوانستم جمعیتی را که صدایشان را شنیده بودم ببینم. با تعجب گفتم: این که دعوا نیست. این حرف را در حالی می گفتم که خودم هم نمی دانستم چه خبر شده. خیابان پر از مردم خشمگینی بود که انگار نمی خواستند به اخطارهای پلیس گوش کنند. با صدای شکسته شدن شیشه های بانکی که در همان خیابان بود، ناگهان بارانی از سنگ را دیدم که به طرف پلیس پرتاب می شد. از شعارهایی که مردم می دادند تنم می لرزید. بگو مرگ بر شاه. چاره ای نبود. باید به همان کوچه فرعی برمی گشتیم. دوباره شروع به دویدن کردیم. وقتی به خیابان خلوت رسیدیم احساس کردم وارد دنیای قبلی و قدیمی خودم شدم. من در آن سن و سال همچنان که با احساسات رمانتیک بیگانه بودم به همان نسبت هم سیاست را نمی شناختم. چند روز بعد از آن تظاهرات بود که از دیگران پرسیدم آقای خمینی چه کسی است؟ با اطلاعات کمی که از این اون گرفتم فهمیدم او روحانی مبارزی است که برای رهایی مردم ایران از ظلم و ستم حکومت پهلوی قیام کرده است. دانشجوهای دانشگاه ما حالا به جای ایستادن روی پله‌های ساختمان ورودی دانشگاه اعلامیه‌هایی را که وارد دانشگاه می‌شد دست به دست می‌کردند. لادن، اون اطلاعیه رو که روی تابلو اعلانات زدن دیدی؟ اطلاعیه رو دیده بودم. دانشجوها را تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در تظاهرات اخراج می شوند. اخراج از نظر دانشجوها معنی دیگری هم داشت. بارها شاهد بودیم با هجوم ناگهانی پلیس به محوطه دانشگاه عده‌ای از دانشجوها را دستگیر و با خود می برند. کتک، شکنجه و زندان بخشی از معنی اخراج بود. در این روزها که صدای انقلاب به شهرهای کوچک و بزرگ رسیده بود، خودم را برای امتحانات ترم سوم آماده می کردم. درست یک روز قبل از شروع امتحانات، رضوان وارد خوابگاه شد و گفت تموم شد. کاسه کوزه را باید جمع کنیم. در حالی که از حرفایش سر در نمی آوردم پرسیدم چی شده؟ اتفاق تازه ای افتاده؟ برای ما به اصطلاح بچه درس خوانها هیچ اتفاقی بدتر و ناراحت کننده تر از توقف تحصیلی نبود. رضوان که عصبانیتش را با کوبیدن لباسهایش به داخل چمدان نشان میداد، دستش را به طرف سالن ساختمان گرفت و ادامه داد: برو ببین چی شده. یه اطلاعیه به تابلو زدن که دانشگاه به مدت یک هفته تعطیله. اصلا فکر ما رو نمی‌کنن که این همه نشستیم و خوندیم. تازه امسال من شهرستانی تا بخوایم بریم و برگردیم سر سوراییم. تعطیلی دانشگاه آن هم بین سال تحصیلی سابقه نداشت. اگرچه عده زیادی هم بعدشان نمی‌آمد، برای یک هفته هم که شده به خانه برگردن. خب بیا با من بریم ارومیه. تو این یه هفته هم با هم درس رو مرور میکنیم. از من اصرار بود، از رضوان مخالفتی همراه با عصبانیت. تصمیم گرفت همون شب به شهرش برگردد. امشب میرم تا فردا ظهر برسم. حالا که توفیق اجباری شده، دلم میخواد از لحظه لحظش برای دیدن خانواده‌ام استفاده کنم. بعد از رفتن رضوان، من نیز به ارومیه برگشتم. در حالی که تحولات سیاسی و اعتراضی می رفت تا همه کشور را در بر بگیرد، من همچنان بی خبر خودم را در درس ها غرق کرده بودم. یک هفته به چشم هم زدنی آمد و تمام شد. دیدن فضای دانشگاه و امید به دریافت بهترین نمرات از زحماتی که کشیده بودم سرشار از شوقم می کرد. معلومه که تو یه هفته حسابی کتابا رو خورد دادی ها. از شوخی رضوان هر دو با هم خندیدیم و گفتم ما مگه کاری به جز درس خوندنم داریم؟ خبر نداشتیم این بار دانشگاه اطلاعیه‌ای با خط دروش روی تابلو نصب می کند. دانشگاه از فردا تا اطلاع ثانوی تعطیل است. دیدن این اطلاعیه مثل بمبی بود که در دو نیم کره مغزم منفجر شده باشد. سلام لادن، صبح بخیر. جانت اولین کسی است که قبل از ورود به بخش می بینم. یک دسته گل با رنگ‌های چشم نواز به دست گرفته و می‌خواهد به اتاق کارش برود. عطر گل‌ها با گرمای ملایم سالن انتظار در هم پیچیده و فوریه سرد پاریس را از یادم می‌برد. در حالی که شانه به شانه به طرف بخش می‌رویم، در مورد زیبایی گل‌ها و تأثیر روحی و روانی آن پراکنده حرف می‌زند و لبخند از لبش دور نمی‌شود. چه حال خوبی دارد این پیر دختر زیبای فرانسوی. به اتاقش که میرسیم میخواهم به طرف بخش بروم که دستش را روی شانه ام میگذارد و میگوید دکتر مصطفی در آی سی او است. ما تو متحیر نگاهش میکنم و ناباورانه میپرسم آی سی او؟ دسته گلی را که روی سینه‌اش گرفته پایین میآورد و با تأسف سر تکان میدهد. متاسفم لادن. نمیخواهم حرفش را باور کنم. شاید هنوز در خیالاتم پرسه میزنم. نمیدانم با چه سرعتی خودم را به اتاق تو میرسانم. تخت خالی است و دستگاه ها خاموش. به دور و بر چشم میاندازم. پرستاری که به دنبالم آمده میگوید به آی سی یو منتقل شده، طبقه بالا. سر و سیمه میدوم. جهت بالا و پایین را فراموش کردم. از پله ها پایین میروم و صدای پرستار را میشنوم. بالا، بالا. گیج و منگ روی پله ها می چرخم. دست و پایم را گم کردم. گویی کابوس هایم تکه تکه به حقیقت می پیوندد. پرستار دو دستش را باز می کند تا در آغوشم بگیرد. نمی خواهم متوقف بشوم. هیچ جایی برای روحم که از سرمای درون می لرزد امن نیست. لطفاً صبور باشید. دست هایش را پس می زنم و پله ها را چند تا یکی می کنم. به طبقه بالا که میرسم مثل مادری که طفلش رو گم کرده به همه جا سرک میکشم. اتاقها و اتیکت‌هایشان مثل خطوط ابری که در مسیر وزش باد باشد از جلوی چشمانم دور میشوند. وقتی به اتاق آی سی یو و دیوار شیشه ایش میرسم ناگهان زانوانم شروع به لرزش میکند. پرستار خودش را میرساند و دستش را روی شانه‌ام میگذارد. از پشت شیشه به تو نگاه میکنم. چشمانم بسته است. مینالم. مصطفی جانم. دستم را برای لمس دستهایت به شیشه میکشم و در خیالم موهایت را نوازش میکنم. کاش قبل از بستن چشمهایت خبرم میکردی. جانت هم از راه میرسد. با گامهای کوتاه جلو میآید. شاید احساسم را به تو درک میکند که در سکوت و همراه چشمان من به تو زل زده. پرستار میرود برایم صندلی میآورد. لابد متوجه شده از الان دیگر پشت این شیشه قرارگاه من است. جانت بارامی میگوید برایت دعا میکنم. از بغضی که گلویم را گرفته نمیتوانم حرف بزنم. برای لحظه ای از تو چشم برمیدارم و آه میکشم. جانت دستم را میگیرد و به آرامی فشار میدهد و بی آنکه حرفی دیگر بزند دور میشود. کاش من را هم با خودت به کما میبردی. باور کن بیداری بدون تو زجر کشم میکند. دلم میخواهد بدانم وقتی میخواستی چشمانت را ببندی به چه چیزهایی فکر میکردی. از پرستار در مورد پروفسور بو میپرسم. هرچند میدانم او هر کار لازمی را انجام داده. از توضیحاتی که میدهد متوجه میشوم دیشب قبل از اینکه تو به کما بروی پروفسور بو را با خبر میکنند و او تا نیمه شب در بیمارستان بوده.
خیلی خسته ای مصطفی. میشه یه لحظه نگام کنی؟
بخش آی سی یو خلوت است و میتوانم بلند و بی‌پروا با تو حرف بزنم. من و تو آدم سکوت نیستیم مصطفی جان. اگه حرف نزنیم حناق میگیریم. حرف بزن مصطفی. منتظر میشم تا جوابمو بدی. من از این دیواری که سکوت رو بین ما تقسیم کرده بیزارم. پیشانیم را روی قرنیز زیر دیوار شیشه‌ای می‌گذارم و در تلاشی خستگی ناپذیر نامت را صدا می‌کنم و می‌خواهم با من حرف بزنی. بارها به تو گفتم که من به معجزه اعتقاد دارم. به هر چیزی که به انسان امید بدهد ایمان دارم.
چشماتو باز کن. باز کن. قول میدم اگه فقط یه بار دیگه چشماتو باز کنی می‌بینی که همه چی تغییر کرده. حرف من رو باور کن.
با گفتن این حرف یاد مادرم میافتم و بغض و لبخندم در هم میآمیزد. نوجوان که بودم روی همین ترسهای ذهنی هم باعث آزار خودم میشدم و هم مادرم را نگران میکردم. آن سالها هر دوشنبه شب تلویزیون فیلم ترسناک پخش میکرد. از دیدن حتی یک صحنه آن قلبم میخواست از حلقم بیرون بیاید. یکی از آن دوشنبه شبها که در اتاق خواب دخترها نشسته بودم صدای فرانک را شنیدم.
لادن بیا فیلم ببین، ترسناک نیست.
کتاب و وسایل سرگرم کننده ای را که دور و برم ریخته بودم جمع کردم و با عجله رفتم تا فیلم ببینم. چند دقیقه ای از شروع فیلم نگذشته بود که دیدم دختر بچه ای از دیوار عبور کرد و به حیاط رفت. با وحشت از جا بلند شدم و گفتم تو که گفتی فیلمش ترسناک نیست. فرانک پیش خودش فکر کرده بود اگر من چند بار فیلم ترسناک ببینم از ترس در میایم. این اوضاع تا مدت ها ادامه داشت. دوست آشنا به مادرم توصیه می کردند برای خوب شدنم باید دعا بگیرد. من هم که می شنیدم به مادرم اصرار می کردم برود و برایم دعا بگیرد. بالاخره مادرم راضی شد این کار را انجام بدهد. یک شب قبل از خواب کوک بالشم را باز کرد و تکه پارچه سبز رنگ و مثلث شکلی را داخلش گذاشت. اینم از دعا. حالا دیگه با خیال راحت بخواب. تأکید مادرم به خوابی راحت، آن هم به واسطه آن پارچه مثلث شکل دعا داخلش بود، باعث شد آن شب و شب‌های دیگر راحت و بی‌ترس بخوابم. 3-4 سال بعد وقتی در کنکور پزشکی قبول شدم، مادرم رازی را به من گفت که تا آخر عمر تحت تأثیرش خواهم بود. لادن، حالا که می‌خوای به دانشگاه بری، بالشتم و خودت می‌بری؟ سوال سختی بود و جوابی برایش نداشتم. بدون بالشی که به آن وابسته روحی شده بودم، چطور می‌توانستم بخوابم؟ گفتم
اگه ببرم زشته؟
مادرم مثل چند سال پیش بالش را آورد و کوک نخش را باز کرد. تعجب کرده بودم. پارچه مثلثی سبز را بیرون آورد و به طرفم گرفت و گفت
بذار یه حقیقتی رو برات بگم لادن جان. من هیچ وقت پیش دعا نویس نرفتم. این کاغذی هم که داخل پارچه گذاشتم خودم نوشتم. اگه دوست داری بازش کن و بخون.
اصلا حرفش برایم باور کردنی نبود. دعای بسته شده در پارچه را از دستش گرفتم و اون را باز کردم. مادرم راست میگفت. دست خطرش را میشناختم. روی کاغذ نوشته بود: لادن جان، امیدوارم هیچ وقت نترسی و همیشه در آرامش باشی. این خاطره را هیچ وقت برای تعریف نکرده بودم. یعنی مورد مشابهش برای زندگی من پیش نیامده بود. همین الان هم آنقدر آهسته تعریف کردم تا تو نشنوی. چون میخواهم به تو بگویم اگر چشمانت را فقط یک بار باز کنی، دوباره میتوانی مثل گذشته همه چیز را ببینی. میتوانیم سالها به عقب برگردیم.
چشماتو باز کن مصطفی جان.
از دور به چشمانت خیره شدم و انتظار معجزه ای را دارم. من با تمام وجودم معتقدم معجزه برای کسانی اتفاق میافتد که به آن ایمان دارند.
فقط یه لحظه.
با صدای شنیدن گام هایی که در بخش می پیچید نگاهم را از تو بر می دارم. پروفسور بو، جانت و دو پرستار به طرفم می آیند. توان بلند شدن از روی صندلی را ندارم. همیشه به من می گفتی بزنم به تخته به جای راه رفتن پرواز می کنی یا چشم نخوری خانم. دستم را به پشتی صندلی می گیرم و از جا بلند می شدم. پروفسور بو با دست اشاره می کند که بنشینم. به احترامش نمی نشینم. پرستارها زودتر می روند تا مراحل درمان تاولها را ادامه بدهند. روند درمان تاولها به داروها جواب مثبت داده. یادم رفت که بگویم چقدر خوشحالم. کاش ریه‌ات هم که پر از زخم گاز خردل است، آکنده از هوایی پاکیزه بشود. کاش ببینم دوباره از این خواب عمیق برخاستی و می گویی لادن، من امروز بهترین حال مردم دنیا رو دارم. و من لبخند بزنم و بگویم دیدی گفتم معجزه حقیقت داره؟ از پشت شیشه به تو نگاه می کنم. پروفسور معاینت می کند. هیچ حرکتی نمی کنی. این خواب عمیق تو را به کجای دایره هستی برده؟ جانت بر می گردد و نگاه هم می کند. برایش سر تکان می دهم. با این کار می خواهم امیدواریم را نشان بدهم. تو هم نشانه‌ای به من بده مصطفی. پروفسور از اتاق بیرون می آید. با نگاه هم از او می پرسم. می گوید داروهامو تغییر دادم. برای واکنش باید صبر کنیم. پرستارها همچنان مشغول هستند. دیدن تلاش آنها برای من پیام‌های انرژی را منتقل می‌کند. باید نیرومند باشم. اگر ناگهان چشمانت را باز کنی و این هم اندوه را در صورتم ببینی، ملامتم می‌کنی؟ نه. من قوی هستم مصطفی. قوی‌تر از همه روزهایی که با هم سپری کردیم. پروفسور می‌رود و در مقابل تشکرم لبخند می‌زند. جانت هنوز بالای سر تو ایستاده تا دستورات پروفسور را انجام بدهد. گان نپوشیدم و ترجیح می دهم وارد اتاق نشوم. بدن ضعیف تو آماده پذیرش میکروب های عفونی است. سرم را به شیشه می چسبانم و آهسته می گویم قرار نبود چشمتو ببندی. چه بدقولی مصطفی. مصطفی جان. جانت گاهی سرش را بالا می آورد و نگاهم می کند. نمی دانم که می خواهد چه حرفی را متوجه من کند. شاید میخواد بگوید نگاه نکن. این خاطرات تلخ تا آخر زندگی رهایت نمی کنند. به نظر جانت درست میگه؟ نگاه نکنم؟ من که شیرینی های زندگی را با تو چشیدم چطور میتوانم از زخم های نابهنگامت چشم بپوشانم؟ لعنت به گلوله های دشمن. لعنت به مرامشان که مردانه نیست. پس از نیم ساعت که صورتم را به دیوار شیشه ای گذاشتم و نگاهت میکنم، جانت از اتاق ICU بیرون میآید. و مانند چند روز گذشته از امید به روزهای بهتر حرف میزند و میرود. حالا دوباره من و تو تنها هستیم. چه بهتر از این؟ من که میدانم این تنهایی مشترک تا ابد همراه من خواهد بود. پس اجازه بده دوباره زندگی من را مرور کنیم و نگذاریم این توقف ناگهانی و وحشتناک ما را از پا درآورد. با ما همراه باشید. این قصه ادامه دارد.